فصل چهارم، دوران خروشچف، سالهای 1953 تا 1964.
نیکیتا خروشچف، فرزند مردی معدنچی، در سال 1894 در روستای کوچکی واقع در جنوب غربی روسیه متولد شد. پیش از پیوستن به حزب کمونیست، در سال 1918 تحصیلات خود را در مدرسه روستایی به پایان رسانید. در سال 1938 به سمت رئیس حزب در اوکراین ترقی کرد. پس از جنگ دوم جهانی به سمت مسئول برنامه تجدید حیات کشاورزی استالین برگزیده شد. به هنگام مرگ استالین، وی موقعیت شایسته‌ای برای رقابت در زمینه احراز مقام رهبری داشت، ولی به فوریت مقام رهبر برتر را کسب نکرد. پس از مرگ استالین، ابتدا چنین به نظر می رسید که کمیته‌ای متشکل از رهبران برجسته شوروی مشترکاً بر کشور حکومت خواهند کرد و گئورگی مالنکوف سمت نخست وزیری را به عهده خواهد داشت. در سال 1976، روی مدودف تاریخ نگار و برادرش ژورس، دانشمندی که به خاطر مخالفت با رژیم از اتحاد جماهیر شوروی تبعید شد، نظرشان را درباره رهبری جمعی در شوروی بدین سان منتشر کردند. هرچند پس از مرگ استالین اصل رهبری جمعی اعلام گردید، سنت دیرپا و کهن ملت روس و سنت 35 ساله اتحاد شوروی توفق یک رهبر برتر را ایجاب می کرد که با قدرت امور کشور را اداره کند. پس از گذشت نخستین هفته از رهبری جمعی، برای هر ناظر تیزهوشی آشکار بود که فقط مالنکوف یا مولوتوف، معاون استالین و وزیر امور خارجه، یا خروشچف واجد صفات چنان رهبری هستند. ناظران غربی در پیشبینی‌های اولیه خود مالنکوف را جانشین استالین حدس می‌زدند و توجه خود را به وی معطوف می‌کردند. ولی لاورنتی بریا و خروشچف نیز در این میان مدعیانی بودند. بریا رئیس وزارت امنیت داخلی شوروی در سال 1953 اندکی پس از مرگ استالین برکنار شد و این در زمانی بود که آشکار گردید توطئه‌ای به قصد کودتا و به چنگ آوردن قدرت برای شخص خودش انجام داده است. سایر رهبران عالی رتبه حزب به بازداشت و اعدام وی فرمان دادند. از میان رفتن بریا به حزب فرصت داد که کنترل پلیس مخفی را به دست گیرد که در آن زمان MGB خوانده میشد. پلیس مخفی نامهای متعددی داشته است: چکا یا وچکا در دوران لنین، GPU و پس از آن OGPU و سپس NKVD. در سال 1954 پلیس مخفی بار دیگر تجدید سازمان یافت و مبدل به KGB گردید. اعدام بریا مهم بود، زیرا وی به عنوان رئیس سازمانی نیرومند و غیرعادی قادر بود در زندگی و سرنوشت افراد درون حزب از جمله رهبران عالی رتبه دخالت کند. با حذف بریا و کاهش نفوذ مولوتوف، جنگ قدرت بین خروشچف و مالنکوف بود و اساسش بر اقتصاد. مالنکوف می‌خواست منابع کشور را برای تولید کالاهای مصرفی بیشتر به کار ببندد تا بتواند کمبودهای دیرپایی را که از زمان لنین در دوران تسلط کمونیسم گریبانگیر کشور شده بود از میان بردارد. از آن سو خروشچف مایل بود سیاست استالینی را در زمینه بکارگیری اغلب منابع کشور در راه صنایع سنگین و ارتش ادامه دهد. در آغاز تلاش مالنکوف در راه افزایش کالاهای مصرفی بیشترین پشتیبانی را از جانب رهبران شوروی به خود دید، زیرا این رهبران از آن بیم داشتند که مبادا ادامه کمبودها منجر به ناآرامی شود. خروشچف موفق شد در کمیته مرکزی حزب کمونیست به اندازه کافی پشتیبانی اعضا را جلب کند تا سیاستهای مالنکوف را معکوس گرداند. در همان زمان کمیته مرکزی مالنکوف را مجبور کرد از مقام والایش به عنوان رئیس شورای وزیران استعفا کند. نیکولای بولگانین، متحد خروشچف و از کارگزاران قدیمی چکا، جانشین مالنکوف شد، کسی که در سیاست اقتصادی استعداد داشت. این تغییر کنترل حکومت را به دست خروشچف داد، هرچند که وی هرگز به آن قدرت بیچون و چرای استالینی نرسید. خروشچف در این حال مایل بود خود را از شیوه حکومت تروریستی استالین دور نگه دارد. بنابراین فعالیت‌های را برای استالین زدائی آغاز کرد.
استالین زدائی
مردم شوروی و حتی رهبران عالی رتبه حزب تحت حکومت دیکتاتوری استالین ظلم وحشتناکی را متحمل شده بودند. رهبران حزب هرچند تحت فشار شدید نبودند، همواره در بیم بازداشت شدن به اتهامی واهی و غیر منطقی و پس از آن شکنجه، محاکمه نمایشی و اعدام به سر می بردند. پس از مرگ آن رهبر سنگدل، خروشچف کوشید آن تنش‌ها را نرمی بخشد و این از راه اجرای یک سلسله تغییرات حساب شده به نام استالین زدائی بود. در مراحل اولیه استالین زدائی، به شهروندان این آزادی اعطا شد که در درون کشور و نه در خارج از آن آزادانه سفر کنند. هنرمندان و نویسندگان نیز آزادی بیشتری برای ارائه آثار خود یافتند. هزاران زندانی سیاسی از گولاک ها آزاد شدند. این مکان ها اردوگاه هایی بودند با شرایط زیستی بسیار سخت در سیبری و جاهای دیگر. در نتیجه این عقب نشینی ها از سیاست های استالینی در سال 1955 که خروشچف مقام رهبری خود را مستحکم کرد، استالین زدائی منافع چشمگیری به بار آورد. با این حال، رابرت دانیل متذکر می شود که هیچ یک از اصلاحات خروشچف تغییر عمده‌ای در روند سازمان و قدرت‌های استالینی ایجاد نکرد. ولی مرحله بعدی استالین زدائی دنیای آزاد و نیز خود مردمان بلوک کمونیستی را به حیرت درآورد. خروشچف در خطابه‌ای در 20مین کنگره حزب کمونیست شوروی به تاریخ فوریه 1956 استالین را ستمگری خونخوار خواند. در این اظهارات شگفت انگیز که به نام سخنرانی سری معروف شد، خروشچف استالین را به خاطر تلفات سنگین شوروی در خلال جنگ جهانی دوم نکوهش کرد. وی به حق خاطر نشان ساخت که تصفیه هایی که منجر به اعدام هزاران افسر ارتش گردید نقشی اساسی در این تلفات داشته است، ولی سخنی از سهم خود در اجرای این تصفیه ها به میان نیاورد. سخنرانی سری که در خارج از اتحاد شوروی به صورت گسترده انتشار یافت، از دید شهروندان معمولی شوروی پنهان نگه داشته شد. دوران جدید اغماز و گذشت که در آن سخنرانی دست کم در مقام حرف اعلام شده بود، شامل آزادی اطلاعات نمی شد. تنها کسانی که در داخل خاک شوروی متن کامل سخنرانی به گوششان رسید، نمایندگان کنگره حزب بودند. کنگره‌ای که سخنرانی در همانجا ایراد شد و نیز اعضای پاره‌ای از شوراهای محلی که این سخنرانی با صدای بلند البته در پشت درهای بسته برایشان خوانده شد. در این حال خروشچف استالین را به ایجاد نوعی شخصیت پرستی متهم کرد. در این شخصیت پرستی وی خود را به مقام شاه قهرمان مصون از خطا ارتقا داده بود، در حالی که گرداگردش را به جای مشاوران سیاسی ذی‌صلاح آدم‌های بله قربانگو فرا گرفته بودند. هنگامی که استالین مرد، ارادتمندان و شخصیت پرستان مشاهده کردند که قهرمان آنان در مزار لنین زیارتگاه شوروی دفن گردید. خروشچف که قبلاً در گروه ستایشگران استالین بود، از نظر دیگر رهبران همقطارش مبنی بر انتقال تابوت استالین به مکانی دیگر پشتیبانی کرد. تابوت وی را از جایگاه افتخارآمیز کنار لنین برداشتند و به کرملین ستاد گسترده حکومت در مسکو بردند. همین اقدام ظاهراً ناچیز در حقیقت واقعه نمادین بزرگی بود که استالین زدائی بیشتری را نشان می داد.
سیاست خارجی خروشچف
در حالی که سیاست استالین زدائی در میهن در حال اجرا بود، خروشچف سعی کرد تنش‌های خارجی را کاهش دهد. جنگ سرد ادامه داشت، ولی خروشچف گام‌های چندی برداشت که کشورهای غربی آن را اینطور تعبیر کردند که رهبر شوروی مایل است امکان روابط بهتر با همسایگان را به دست آورد. خروشچف آن عده از سربازان شوروی را که از زمان جنگ جهانی دوم در اتریش باقی مانده بودند بازگردانید و پیشنهاد کرد کنفرانسی عالی با حضور سران کشورهای غربی به تاریخ 1955 در ژنو سوئیس تشکیل گردد تا در مورد اتحاد آلمان، خلع سلاح و سایر مسائل مورد علاقه دو بلوک بحث و گفتگو صورت گیرد. در کنفرانس سران، دوایت آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا، پیشنهاد موافقتنامه آسمان‌های باز را بیان کرد که بنابر آن آمریکا و شوروی اجازه می‌دادند طرف مقابل حق پرواز در آسمان کشورش را داشته باشد تا بتواند در خصوص تسهیلات نظامی هر دو ابرقدرت بازرسی هوایی انجام دهد. خروشچف با این پیشنهاد مخالفت کرد، ولی 4 سال بعد که به آمریکا سفر کرد، از خود حسن نیت نشان داد. در این سفر وی از یک کارخانه در لس آنجلس و کشتزاری در آیووا و مقر سازمان ملل دیدن کرد. خروشچف همچنین در سال 1955 پیمان ورشو را بنیان نهاد که در آن کشورهای اروپای شرقی تعهد می کردند یک دوران 20 ساله دوستی، همکاری و کمک متقابل را در پیش بگیرند. پیمان ورشو اتحاد کشورهای بلوک شرق بود، علیه آنچه شوروی تهدید ناتو یا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی می دانست. ناتو پیمان دفاع مشترک کشورهای غربی پس از جنگ بود. تسلط شوروی بر کشورهای پیمان ورشو قسمتی از استراتژی درازمدت ایجاد منطقه بی‌طرف بود. کشورهای اروپای شرقی بین اتحاد شوروی و دشمنان آن در جنگ جهانی اول قرار گرفته بودند و خروشچف و دستیارانش به هر اقدامی از جانب اعضای پیمان ورشو به منظور جدایی طلبی از شوروی حساس بودند. بنابراین، هنگامی که در سال 1956 لهستانی‌ها و مجارستانی‌ها بدگویی از استالین را نشانه نرم‌خویی سلطه شوروی بر حکومت‌هایشان تعبیر کردند، خروشچف به شدت نگران شد. لهستانی‌ها چنین استدلال می‌کردند که به خاطر استالین زدائی این فرصت را یافته‌اند که ناراحتی‌های خیش را با صدای بلند اعلام دارند. آنها دست به شورش زدند و تقاضای اصلاح شیوه حکومت، زندگی بهتر، موقعیت مناسب شغلی و حقوق مدنی کردند. خروشچف هیئتی را راهی لهستان کرد تا لهستانی‌ها را متقاعد کنند که شورش علیه مسکو از راه تجاوز نظامی سرکوب خواهد شد. نظم برقرار شد و حکومت لهستان بار دیگر تبعیت از اتحاد شوروی را از سر گرفت. شورش‌های شدیدتری نیز در همان سال در مجارستان به وقوع پیوست. چند روز پس از دیدار هیئت نمایندگی خروشچف از لهستان، دانشجویان مجارستانی در بوداپست تظاهراتی به راه انداختند و خواستار حکومتی جدید شدند. این بار شوروی‌ها تانک فرستادند. در راه فرونشاندن قیام 3000 نفر کشته شدند و 200000 نفر از کشور گریختند که سرانجام به آمریکا مهاجرت کردند. در نتیجه قیام مجارستانی‌ها، اتحاد شوروی توجه خود را به استراتژی دفاع نظامی و نیز روابطش با کشورهای غربی افزایش داد.
افزایش سلاح‌های شوروی.
قیام مجارستانی‌ها روابط شوروی را با نیرومندترین دشمنش در جنگ سرد، یعنی آمریکا، سردتر کرد. در ماه اوت 1957 اتحاد شوروی با آزمایش یک موشک بالستیک قاره پیما بر این تنش‌ها افزود و نیز در 4 اکتبر همان سال نخستین قمر مصنوعی به نام اسپوتنیک را به فضا فرستاد. پرتاب اسپوتنیک به فضا نقطه عطف مهمی بود، ولی سرمایه‌گذاری فراوان دولت شوروی در زمینه انرژی اتمی، ساخت راکت و موشک و مسافرت فضایی تضاد شدیدی با سطح زندگی پایین و نارسای مردم داشت. در شهرها هنوز کمبود مسکن و مصالح ساختمانی وجود داشت و مصرف کنندگان در فروشگاه‌های دولتی غالباً پیشخوان‌ها را کمابیش خالی می‌یافتند. هنگامی که شوروی‌ها یک هواپیمای جاسوسی آمریکا را که در قلمرو روسیه پرواز می‌کرد ساقط کردند، تنش‌ها شعله‌ورتر شد و کنفرانسی در سطح سران که قرار بود در سال 1960 در پاریس تشکیل شود، منحل اعلام گردید. پس از آنکه جان کندی در سال 1960 به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد، در ماه ژوئن 1961 در شهر وین با خروشچف ملاقات کرد تا درباره آینده کشور تقسیم شده آلمان به بحث و گفتگو بپردازند. این در حالی بود که آلمان طبق شرایط تسلیم شدن آن کشور در پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 به دست متفقین اداره می شد. خروشچف که می خواست نیروهای غرب را از میدان بیرون براند، تهدید کرد که با آلمان شرقی پیمان امضا خواهد کرد و این چیزی بود که وحدت آلمان را دشوارتر می ساخت. یان گری در تشریح این جریان می نویسد، خروشچف در مورد تصمیم کندی و تکیه‌گاهی که وی در قبال مقاومت در برابر چنین تهدیداتی در غرب پیدا می‌کرد، داوری نادرست به عمل آورد. نیروهای بلوک غرب با تأسیس سازمان نظامی ناتو واکنش نشان دادند. شوروی با ساختن دیواری که برلین شرقی را از برلین غربی جدا می‌ساخت، به مقابله برخاست. این دیوار از فرار پناهندگان از قسمت شرقی به غربی در آینده جلوگیری می‌کرد. برخورد جدی‌تر بین آمریکا و شوروی سال بعد در کوبا رخ داد.
بحران موشکی کوبا.
هنگامی که فیدل کاسترو در سال 1959 موفق شد حکومتی کمونیستی را در کوبا مستقر کند، خروشچف از این موضوع خرسند و امیدوار گردید که با به کار بردن کمک و نفوذ شوروی در جزایر دریای کارائیب، جنبش کمونیستی را در سراسر آمریکای لاتین برانگیزد. شوروی برای رسیدن به چنان هدفی، یک رشته پایگاه در کوبا برپا کرد تا بتواند از آنها برای پرتاب موشک‌های جهت هدف قرار دادن بسیاری از شهرهای آمریکا استفاده کند. هنگامی که در اکتبر 1962 این تهدید نسبت به امنیت آمریکا فاش شد، کندی رئیس جمهور آمریکا فرمان داد راه را بر تمام کشتی‌های حامل کالا به مقصد کوبا که احتمال داشت حامل تجهیزات نظامی باشند ببندند. وقتی دستور انسداد صادر شد، چندین کشتی از بلوک شوروی که راهی کوبا بودند، به جای مقابله و چالش نظامی با آمریکا از نیمه راه بازگشتند و راهی بندرهای خود شدند. کندی در عین حال اعلام داشت هر حمله ای از جانب کوبا به هر کشوری در نیمکره غربی حمله مستقیم شوروی به آمریکا تلقی خواهد شد. پس از آن خروشچف با ارسال نامه‌ای به کندی پیشنهاد سازش داد. آمریکا موشک‌های مستقر در ترکیه را که شوروی آنها را تهدیدی برای خود می‌داند جمع‌آوری کند و در عوض شوروی نیز سلاح‌های خود را از کوبا بازگرداند. با آنکه موشک‌های موجود در ترکیه متروک و تاریخ گذشته بود و قرار بود جمع‌آوری شوند، کندی این شرط را به عنوان قسمتی از معامله نپذیرفت. با وجود این، خروشچف تسلیم شد و دستور داد پایگاه‌های موشکی کوبا را بیدرنگ برچینند. سایر رهبران کمونیست این حرکت را نوعی خیانت به سوسیالیسم دانستند. دولت چین نیز از این کار انتقاد کرد، همان گونه که سایر مقامات حزب خود خروشچف نیز به آن انتقاد وارد کردند. از زمانی که در سال 1949 کمونیست‌ها سراسر خاک اصلی چین را به دست آوردند، روابط چین و شوروی مرتباً در کش و قوس بود و تحقیری که تصور می‌شد خروشچف در کوبا موجب شده است، به تیرگی دوباره رابطه این دو کشور دامن زد.
روابط چین و شوروی.
بزرگترین مشکل خروشچف در رابطه با چین آن بود که اتحاد شوروی می‌خواست روابط صلح‌جویانه بیشتری با بلوک غرب داشته باشد، در حالی که چین که حکومت مارکسیستی پرخاشگری داشت، می‌خواست بین بلوک غرب و بلوک کمونیستی برخوردهای هرچه بیشتری ایجاد شود. ماو تسه‌تونگ دیکتاتور چین در دوران خروشچف پشتیبانی آمریکا را از جزیره تایوان که چین ملی به عنوان جایگاه دولت در تبعید چین خوانده می‌شد، تهدیدی جدی علیه حکومت چین کمونیست تعبیر می‌کرد. ماو بر این باور بود که تلاش‌های خروشچف در برقراری روابط دوستانه با آمریکا تهدید آمریکا را نسبت به خاک اصلی چین تشدید می‌کند. خروشچف کوشید با پیشنهاد ایجاد سپری هسته‌ای برای حمایت از چین در صورت حمله دشمن احساس آسیب‌پذیری چین را تخفیف دهد. ولی ماو تسه‌تونگ ترجیح داد خود دفاع از خیش را به عهده گیرد و خروشچف را تحت فشار قرار داد تا برای تولید سلاح‌های هسته‌ای تکنولوژی لازم را در اختیارش قرار دهد. ابتدا خروشچف محرمانه با این پیشنهاد موافقت کرد، ولی از بیم آنکه مبادا برخورد بین چین و آمریکا گریبانگیر اتحاد شوروی نیز بشود، در سال 1959 از قول خود تفره رفت. خروشچف در خاطراتش گذشت‌های سخاوتمندانه شوروی را نسبت به چین تشریح می‌کند. پیش از برهم خوردن روابط ما، هر چیزی که چینی‌ها از ما طلب کردند در اختیارشان گذاشتیم. ما هیچ رازی را از آنها پنهان نداشتیم. کارشناسان هسته‌ای ما با مهندسان و طراحان آنها که مشغول ساختن بمب اتمی بودند همکاری کردند. دانشمندان آنها را ما در آزمایشگاه‌های خودمان تعلیم دادیم. با وجود پیدایش شکاف در روابط چین و شوروی، خروشچف مایل بود از راه فراهم آوردن کمک‌های فنی همراه با تبلیغات، کمونیسم را در کشورهای در حال رشد آسیا و آفریقا گسترش دهد.
کمک‌های شوروی به آفریقا و هند.
فاصله زمانی بین مرگ استالین به سال 1953 و کنارگیری اجباری خروشچف به سال 1964 در جهان سوم دوران استقلال و فعالیت ضد استعماری بود. در مستعمرات سابق اروپایی‌ها در آفریقا، آسیا و اندونزی احساسات ملی‌گرایی افزایش یافت. خروشچف این ملل نوپا، این تازه واردان میدان سیاست بین المللی را عرصه های مناسبی برای تأسیس جوامع کمونیست تشخیص داد. مثلا هندوستان در سال 1947 استقلال خود را از بریتانیا به دست آورده بود، ولی در اواسط دهه 1950 بود که برای به دست آوردن ثبات سیاسی و اقتصادی تلاش می کرد. در سال 1955 خروشچف از هند دیدن کرد و وعده کمک‌های اقتصادی اساسی داد. مقدار این کمک‌ها در سال 1960 به میزانی بیش از کمک‌هایی که شوروی به چین کرده بود رسید. اتحاد شوروی همچنین موافقت کرد که جنگنده‌های جت میگ 21 خود را در هند تولید کند. این نوعی نمایش محبت بیجا بود که بعداً باعث تشدید تنش بین چین و شوروی گردید. خروشچف در آفریقا چندین طرح نمایشی در کشورهای تازه استقلال یافته، یعنی مستعمرات سابق، به اجرا گذاشت. این کشورها عبارت بودند از کنگو، گینه و کنیا. وی امید داشت که کمونیست‌ها بر این کشورها تسلط یابند. ولی این طرح‌های نمایشی به شکست انجامیدند. برنامه ریزان شوروی عقب افتادگی فنی و تکنیکی کشورهای مشتری خود را نادیده گرفتند. آنها فراموش کردند که نیروی نظامی کافی در اختیار کشورهای دست نشانده خود بگذارند تا بتوانند در برابر رقیبان مدعی قدرت مقاومت کنند. همکاران خروشچف در رهبری شوروی وی را به خاطر شکست‌هایش، رویدادهای ناگوار در آفریقا، ناتوانی در ابقای نیروی نظامی در کوبا و دورتر شدن از چین و با وجود اینکه در محکم کردن رشته همزیستی با آمریکا ابتکارهای مثبتی از خود نشان داده بود، در عرصه سیاست خارجی شکست خورده تلقی کردند. ابتکارات او در زمینه بهبود کشاورزی نیز فقط اندکی بهتر جلوه کرد.
تلاش برای بهبود، برنامه زمین‌های بکر.
خروشچف در سال 1954 دست پرورده خود لئونید برژنف را به سیبری و آسیای مرکزی فرستاد. برژنف که تکنوکراتی کار کشته و در این حال کهنه سرباز نبرد برای از میان برداشتن کولاک ها بود، به عنوان تبعیدی عازم آن مناطق نشد. او مأموریت داشت برنامه‌ای در آن نواحی اجرا کند. برنامه‌ای که خروشچف برای حل مسئله کمبود مزمن محصولات کشاورزی طراحی کرده بود. این طرح بلند پروازانه که به برنامه زمین‌های بکر معروف شد، در کشت غلات در بیش از 100 میلیون جریب از زمین‌هایی که در گذشته بی‌مصرف بودند موفقیت حاصل کرد. هرچند این برنامه بین سالهای 1954 و 1960 به طور موقت کمبود غلات را برطرف ساخت، به طور کلی میزان محصول کم بود و شوروی سرانجام مقادیر زیادی غله از کانادا، استرالیا و آمریکا وارد کرد. دلایل چندی برای شکست برنامه زمین‌های بکر وجود داشت. اعزام کارگر به آن نواحی غیر مسکونی دشوار بود. امکانات حمل و نقل برای انتقال محصولات ناقص و ناکافی بود و بالاخره آب و هوای ناگوار پیش بینی نشده غالباً باعث از میان رفتن محصولات میشد. یکی دیگر از برنامه‌های اصلاحی خروشچف تمرکز زدایی از صنایع بود. او می‌خواست صنایع را از مرکزیت درآورد و تحت نظر کارشناسان منطقه‌ای دور از مسکو قرار دهد. ولی بوروکرات‌های حکومت، آنها که بیشترین زخم را بر پیشنهادهای اصلاحی می‌زدند، موفق شدند راه را بر وی ببندند و در عوض از برنامه‌ای دیگر پشتیبانی کردند که هدف آن ساقط کردن خروشچف از قدرت بود.
خروشچف از توطئه خلع ید جان به در می‌برد.
کوشش‌های خروشچف در زمینه برنامه‌های تمرکززدایی از اقتصاد و نیز کاستن قدرت چند وزیر کابینه از جمله گریگوری مالنکوف و حتی نیکولای بولگانین، نخست وزیر دستچین خود خروشچف، باعث شد که مخالفانش در ژوئن 1957 اقدام به براندازی وی کنند. توطئه چینان که به گروه ضد حزب شهرت یافته بودند، می‌خواستند از یک سو خروشچف را مجبور به استعفا سازند و از سوی دیگر به کمیته مرکزی که هواداران خروشچف در آن غالب بودند اعلام کنند که رهبرشان استعفا کرده است. خروشچف از استعفا خودداری ورزید و درخواست کرد که در کمیته در این مورد رأی‌گیری به عمل آید. پس از رأی‌گیری خروشچف پیروز شد. یکی از مشاوران او به نام فدور بورلاتسکی احساسات انباشته شده ی ضد خروشچف را چنین توصیف می کند. وقایع مجارستان جرقه انفجار احساسات کادر رهبران شوروی را که از قبل متراکم شده بود فراهم کرد. دسته ای از اعضای قدیمی حزب که هنوز نسبت به استالین وفادار مانده بودند، فهرست بلند بالایی از شکایات را علیه ابتکارات خروشچف در زمینه سیاست داخلی و خارجی فراهم آورده و تصمیم به حمله گرفته بودند تا با یک ضربت او را از مقام رهبری حزب کنار نهند. کوشش این گروه به شکست انجامید، زیرا توطئه چینان پشتیبانی وسیع از خروشچف را در کمیته مرکزی و ارتش از یاد برده بودند. پس از آن، خروشچف توطئه چینان را از هیئت رئیسه یا پولیتبورو و کمیته مرکزی اخراج کرد. در همان حال پشتیبانان خود را ترقی داد و به جای اخراج شدگان نهاد. از آن پس، دست‌های خروشچف برای تعقیب سیاست‌هایش که دیگر مانعی در پیش نداشت، بازتر شد. بسیاری از بوروکرات‌ها و رهبران سیاسی که بر اثر این سیاست‌ها مورد تهدید قرار گرفته بودند، به پشتیبانی از یکدیگر ادامه دادند تا آنکه به اندازه کافی نیرومند شدند که بتوانند با موفقیت قدرت خروشچف را به چالش بکشند.
سقوط خروشچف.
خروشچف برخلاف لنین و استالین هرگز قدرت مطلق به دست نیاورد. هیچگاه هم گزارشی به مردم شوروی که به هر حال اختیاری در گزینش رهبرانشان نداشتند تسلیم نکرد. خروشچف فقط تا زمانی رهبر اصلی اتحاد شوروی باقی ماند که شمار متحدانش در هیئت رئیسه و کمیته مرکزی بیش از تعداد مخالفانش بود. ولی آن زمانی که مخالفان سیاسی را بازداشت، تبعید و حتی اعدام می‌کردند، با مرگ استالین دیگر سپری شده بود. مخالفان خروشچف و آنها که به دست وی اخراج شده یا تنزل رتبه یافته بودند، بی آنکه تبعید یا اعدام شوند، زنده ماندند و پاره‌ای از آنان نفوذ خود را در حزب همچنان حفظ کردند. اشتباهات و شکست‌های خروشچف در سال 1964 به مراحل بحرانی رسید. دیگر نمی‌شد خطاهای بزرگ وی در سیاست خارجی و شکست‌هایش در امور داخلی را با وفاداری کورکورانه نادیده گرفت. شاید جدیترین ناکامی او در امور داخلی شکست کوششی بود که برای دوپاره کردن سیستم فوق‌العاده متمرکز اقتصاد مبذول داشت. چون این اصلاحاتی را دانیل دیلر به این شرح توصیف می کند. دوپاره کردن بیشتر سازمان‌های دولتی و فرعی حزب و تبدیل آنها به سازمان‌های مستقل. یک دسته صنعتی یا شهری و دسته دیگر کشاورزی یا روستایی. کمیته‌های حزبی ناحیه‌ای صنعتی و شوراها تقریباً تمام جمعیت شهرها را سرپرستی می‌کردند. کمیته‌های حزبی کشاورزی سرپرستی جمعیت روستاها و سازمان‌های مربوط را عهده‌دار بودند. این دوپارگی در قسمت عمده‌ای از امور به شکست انجامید، زیرا سردرگمی و اختلال بی‌موردی را به وجود آورد و نیز نیروی بسیاری از مدیران و بوروکرات‌ها را کاهش داد یا مورد تهدید قرار داد. از اینها گذشته، همانطور که دیلر نتیجه می‌گیرد، کوشش خروشچف برای تجدید سازمان حزب و حکومت در سال 1962 احتمالاً ابتکار داخلی بود که بیش از هر چیز دیگری به وضع او آسیب رساند. در 15 اکتبر 1964 کمیته مرکزی اعلام داشت که خروشچف به دلیل سن زیاد و مزاج بیمارش تقاضا کرده است که از انجام دادن وظایفش معاف شود. این حرف دروغ بود. هیئت رئیسه کمیته مرکزی استعفای او را خواستار شده بود. این انفصالی توهین آمیز بود، ولی خروشچف می توانست دلش را به این خوش کند که اگر این واقعه در سنین پایین تر رخ می داد، او را از کار برکنار و بعد هم اعدام می کردند. لئونید برژنف که مسئول طرح مصیبتبار زمین‌های بکر بود، به سمت دبیر اول حزب کمونیست و الکسی کاسیگین به سمت نخست وزیر انتخاب شدند.